بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله المنتظر الله نافده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از شروع در بحث، سوره حمد را برای سلامتی رهبر بزرگوار انقلاب باز صلوات همه بخوانند. اللهم صل علی محمد و بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خدا را شکر که توفیق نفیق شد بار دیگر درس ها رو شروع کنیم و بر سر صفحه فقه آل محمد صلوات الله علیهم بنشینیم و انشاءالله از آن بهره ببریم. به مناسبت روز چهارشنبه که حدیث اخلاقی من میخوانم و به مناسبت اینکه ایام در شعاع میلاد مبارک سامن و حجج علی ابن موسی رضا علیه السلام است، امروز یه حدیثی از آن حضرت میخوانم که اگر همین یک حدیث مورد عمل واقع بشود برای دنیا و آخرت همه کافی است. مرحوم علامه مجلسی در جلد 75 بهار الانوار صفحه 336 این حدیث رو از آن حضرت نقل می کند. فرمود: لا یتم عقل امرئ مسلم حتی تکون فیه عشر خصال. عقل آدم مسلمان کامل نمی شود مگر اینکه این 10 صفت درش باشه. جالب این است که نمی فرماید لا یتم دین امر این مسلم، می فرماید عقل امر این مسلم، یعنی همه اینا عقلانی است و عقل حاکمه به این 10 تا می باشد. اولیش: الخیر منه معمول، یعنی مردم وقتی با او سر و کار دارند امید دارند که کار خیری درباره اونها انجام بده. و شر منه معمون، کسی احتمال نمیده از اون آسیبی بهش برسه. همه در انتظار خیر او هستند و در امان از شر او. سوم می‌فرماید: یستکثر قلیل الخیر من غیره، کسی مختصر خدمتی بهش کنه بزرگ می‌شمارد، تشکر می‌کند، فراموش نمی‌کند. تو همون هستی که این خدمت رو به من کردی، فراموش نخواهم کرد. خدمت کم رو از دیگران زیاد میشمرد. و یستقل و کثیرم خیر من نفسه، شار میشه یستقل و کم میشمرد کثیر الخیر من نفسه، کار زیادی انجام کنه، میگه ما کاری نکردیم، در باره دیگران ما خدمتی به شما نکردیم، ناچیز بود. در باره عبادات ما کاری نکردیم در موقع، در برابر عبادت عبادت کنندگان از اولیاء الله. پنجم، لا یسأم من طلب الحوائج الی. اگر مردم به او مراجعه کنند و تقاضای چیزی کنند، خسته نمیشه. یکی آمد، دو تا آمد، سوم بگی چه خبر امروز، همه ای میان تقاضا میکنن از من، مگر چی شده، خسته شدم. نه، خسته نمیشه از طلب حوائج. ما در روایات دادیم یکی از نعمتهای خدا این است که مردم به دست شما به مقاصدشون برسن. من نعم الله حاجت الناس الیک، این نعمتیست. یعنی انسان رو میبرن به سوی بهشت، انسان رو میبرن به کارهای خیر، نباید خسته بشه. ششم، ولا یملو یو ولا یملو من طلب العلم طول دهره. در تمام عمر از طلب علم خسته نمیشه. یه درس برای طلاب، مدتی میگذره خسته شدیم بذاریم کنار، بس دیگه، چقدر انسان درس بخونه؟ نه، از طلب علم خسته نمیشه. و همین دلیل از ما میگیم کلمه فارق التحصیل حداقل در علوم دینی نیست. فراغت از تحصیل انسان پیدا نمیکنه. تا آخر عمر باید محصل بود، ولو معلم هم باشه، هم محصل هم معلم. لا یسأم من طلب ولا یمل من طلب العلم طول الدهر. هفتمش میفرماید الفقر فی الله احب الیه من الغنا. یعنی درآمد کمی داره اما در مسیر خداست، اینو بیشتر دوست داره که درآمد زیادی داشته باشه در مسیر شیطان باشه. فقر به معنی زندگی ساده است در اینجا، زندگی ساده در مسیر رضای خدا. نزد او محبوب تر است از زندگانی تشریفاتی پر زرق و برق در مسیر هوای نفس و شیطان. هشتم، و الذل فی الله احب الیه من العز من العز فی عدوه. ذلت در اینجا به معنی خضوع در مسیر خدا برای او خیلی مهمتر است از اینکه خیلی عزیز باشد در مسیر دشمنان و شیطان و هوای نفس. والخمولو اشها الیه من الشهره. خمول یعنی مشهور نبودن، ناشناخته بودن، برای او بهتر است از شهرت. شهرت بلایی است، مشکلات عظیمی داره. هرچه انسان مشهورتر می شود مشکلاتش بیشتر و مسئولیتش سنگین تر میشه. بنابراین آدم عاقل بی خود نمیره سراغ شهرت. حال یه شهرت هاییست که بدون اختیار به سراغ انسان میاد، اون یه بحث، مسئولیتیست که باید مطابقش عمل کن. اما اصرار داشته باشه مشهور بشه، این اصرار اصرار برای بدبختیشه. خیال نکنه والخمولو اشها، اشها یعنی محبوبتر لذیذتر، اشها الیه من الشهره. این نه تا دهمیشو دقت کنید. ثم قال العاشر و من العاشره. عجب دهمی تسری نکرد در ابتدا. قیل ماهیه، عرض کردن این که میگید العاشر و من العاشره خیلی مهمه، این دهمی چیه؟ قال لا یرا احدا الا قال هو خیر منی و اتقا. لا یرا احدا الا قال هو خیر منی و اتقا. هر کسی رو ببینه میگه او از من بهتره، یعنی خودشو برتر از هیچ کس نمیبینه، بلکه خودشو کمتر میبینه. یه فایده این تواضعه، یه هیچ تکبری نخواهد داشت. وقتی من همه رو برتر از خودم ببینم چرا تکبر کنم؟ معنی نداره. و دیگر این که تلاش میکنه برای خوبی ها. همه مردم بهتر از منن، رفتن به مقصد رسیدن، چنین چنان شد، خب منم باید بدوم برم دیگه. سبب تلاش بیشتر برای رسیدن به سعادت و قرب الالله. این کلام نورانی امام هشتم علی ابن موسر رضا سلام الله علیه بود که یه برنامه ده ماده ای داده. این ده ماده شو انسان عمل بکنه، واقعا در دنیا و آخرت سالم خواهد بود، سعادتمند خواهد بود. این بزرگواران کلماتشون گاه اینا جزء کلمات قصار حضرته، کلمات قصارشون گاه یکیش برای کل عمر انسان کافیه، برای کل جامعه بشری کافیه. ولی متاسفانه این مسائل فراموش میشه. در جا دو نکته هم هست لازم است عرض کنم. یه نکته این است که اخیراً درباره همین جمعیت تروریست جنایتکار داعش بسیاری از خارجی ها اصرار دارن می‌نویسن دولت اسلامی داعش. رو کلمه دولت اسلامی، حتی رئیس جمهور آمریکا میگه دولت اسلامی، خلافت اسلامی. اینا شیطنت میکنن که اسلام رو بکوبن، بگن این جنایات از اسلام آمده، دولت اسلامی داشت، خلافت اسلامی داشت. متاسفانه بعضی از رسانه های خودمان تکرار میکنن، نگید این جمله رو، بگه جمعیت تروریستی داعش، جمعیت خونخوار داعش. اینا نه دولت هن نه اسلامی. دولت کجا بود؟ کارشون غارتگری، آدم کشی، تجاوز به نساء، چه دولتی؟ اسلام هم که اصلا از اسلام بیگانه هستن. چیه شما هم در رسانه هاتون گاهی میگید دولت اسلامی داعش، حکومت اسلامی داعش، خلافت اسلامی داعش؟ دشمنان شیطنت میکنن که اسلام رو بکوبن. ما نباید تکرار کنیم، فقط بگیم جمعیت تروریستی داعش. واقعش هم همینه، اون نیست، لا دوله ولا اسلام. امیدوارم انشاءالله این دیگه حداقل در رسانه های اسلامی تکرار نشود این جمله. دشمن شیطنت داره میکنه، مقصودش اسلام حراسی و اسلام ستیزیه. ما نباید با اونا هماهنگ بشیم. و اما نکته دوم این است که این مهمه که مسئول در مقابل مسائل فرهنگی که یکی از ارکان مهم اجتماعه، همونطور که رهبر انقلابم فرمودن، یکی از ارکان جامعه مسائل فرهنگی. کی متولیشه؟ اخیرا دیدیم که دولت مردان میگن متولی این علما هستن، این کار بر عهده علماست، خودشون رو معاف کنن از این. این اشتباه بزرگیه، اینو تکرار نکنن، نگن این وظیفه علماست. بله علما وظیفه دارن، شک نیست، و باید وظیفهشون در مقابل مسائل فرهنگی تعبیر به مسائل فرهنگی کنیم، یا مسائل ارزشی، یا مسائل اخلاقی، هر چی میخواد بگیم فرق نمی کنه. همه مسئول در مقابل او هستن. من عرض کردم وقتی میگیم نظام جمهوری اسلامی، این دو کلمه است، یکی جمهوری یکی اسلامی. جمهوری این است که به آراء مردم احترام بذاریم، اسلامی این است که به ارزش های اسلامی احترام بذاریم. شما فقط جمهوریت رو میخواهید ترویج کنید، اسلامی نمیخواهید، پس نظام و نصف 50% نظام میخواهید، 50% نظام نمیخواهید. وقتی گفتیم جمهوری اسلامی، همه باید هم به آراء مردم احترام بذارن و هم به ارزش های اسلامی و مروج آن باشن و جلو مخالفت با آن را از طرق عاقلانه بگیرن. آیا بگیم رسانه ها مخصوصا رسانه ملی معافه؟ اونا هیچ در باره مسائل فرهنگی مسئولیتی ندارن. دولت ارشاد اسلامی، هم ارشاد هم اسلامی، هر دو، هیچ مسئولیتی در مقابل مسائل فرهنگی نداره. همه مسئولن، تمام نهادها، تمام ارگانها، تمام دانشگاه ها، تمام دبستان ها. اصلا مسائل فرهنگی از دبستان و دانشگاه شروع میشه، بعد میاد وارد جامعه میشه. عزف الازالک، اضافه بر این، مسئله مسئولیت در برابر مسائل فرهنگی بشکافیمش، همون مسئله امر به معروف و نهی از منکر. آیا امر به معروف و نهی از منکر فقط مسئولیتش متوجه علماست؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، همه امت تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. قرآن همه امت مسئول میدانه، دولت، ملت، نهادها، ارگانها، رسانه ها، مراکز آموزشی، همه همه. بنابراین این خیال از سر بیرون کنیم که فقط علما مسئولن. علما مسئولن، قطعا مسئولن، خیلی هم مسئولن، طلاب هم مسئولن، خیلی هم مسئولن، ولی منحصر به اینا بکنیم، بار از دوش خودمون ورداریم، این اشتباه بزرگی. امیدوارم این مسئله هم دیگه تکرار نشود. برگردیم به بحث فقهیمون. ما بحث اون درباره قربانی در مراسم حج بود. مطابق تحریر الوسیله ما بحث میکنیم، اما یه بحثی رو مرحوم امام در تحریر الوسیله نداره، و آن محل ذبح قربانی کجا باید بشه، چیزی که امروز هم خیلی ما سر و کار بهش داریم. محل ذبح کجاست؟ امام متعرض نشده. مرحوم صاحب جواهر، آدرسشو بدانین، در جلد 19 هم صفحه 120 محل زیب رو بحث کردی، دیگران هم بحث کردن، ریاض هم بحث کرده، مرحوم صاحب حدائق هم بحث کرده، نواقی در مستند بحث کرده، همه اینا بحث کردن، شیخ در خلاف بحث کرده در باره محل زیب، اما متاسفانه در تحلیل وسیله نیامده. ما باید اینجا تکمیل کنیم بحث رو. من اقوال رو نقل کنم، اول کلام شیخ رو نقل می کنم. قال شیخ الطائفه فی الخلاف جلد 2 صفحه 373 مسئله 216 مسائلشون همه شماره داره. دقت کنید، هم کلمات خاصه هم عامه در اینجا هست فشرده. می فرماید من وجب علیه الحدیو فی احرام الحج فلا ینحره الا به منا. کسی که حد برش در احرام حج واجب شده، مثل حج متمتع، تمتع، حج قارن، حدی برش واجبه، فلا ینحره الا به منا، جاش فقط در مناز، نه جای دیگر. و ان وجب علیه فی احرام العمره، اگر در احرام عمره برش واجب بشه. در احرام عمره کی واجب میشه؟ نذر کنه واجب میشه، یا سوق هدیه کنه، قربانی اگر همراه خودش آورد دیگه به خاطر این قربانی به جای برسونه. و ان وجب علیه فی احرام العمره فلا ینحره الا بمکه. مال احرام عمره مکه، مال احرام حج منا. در واقع ایشون جمعی کرده بین اخبار متعارضه که انشاءالله میخوانیم اخبارو، یکی از طرق جمع همینه که حدی واجب در حج در منا، حدی واجب در عمره در مکه. اگر نذر کنیم بله، باید مطابق اون نذرش عمل کنیم. کفارات نه، این حکم نداره. کفارات عرض خواهیم کرد که در غیر سرزمین مکه و منا و اینها میشه انجام داد. و قال باقی الفقها، دقت کنید ببینیم سایر فقهای اسلام چه گفتن. و قال باقی الفقها ای مکان شاء من الحرم یجزیه، هر جایی از حرم، اونا معیار حرم میدونن نه معیار منا. حرم شامل مکه میشود، شامل خیلی جاهای اطراف مکه میشود. و ای مکان شاء من الحرم یجزیه الا الشافعی استحبه. شافعی چی گفته؟ گفته مستحب در حرم باشه. ظاهر کلام شیخ این است که شافعی بیرون حرم رو هم کافی میدونه، بیرون حرم هم کافی میدونه. ولیکن جالب این است که این فقهای عامه در تمام این سالهای اخیر اصرار داشتن که تو منا باشه. حالا به واسطه درد سرهایی که پیدا شده رفتن بیرون منا. عملا اونام در منا بودن. مجازر یعنی قربانگاه ها در منا بود. اخیراً به خارج منا بودن به واسطه امور بهداشتی و زحام شلوغی منا و ناچار شدن بودن در خارج منا. این کلام شیخ بود، معلوم شد خاصه قاضی بر این هستند که در منا باشه، چون بقال باقی الفقها معنیش این است که خاصه همه قائلن این طرف، باقی الفقها عامه نه. و قال فی ریاض المسائل، حالا ریاض ببینیم چه میگه، اونم در کلام کوتاهی جلد ششم صفحه 400. یجب الذبح به منا به اجماع انا، ادعای اجماع کرده از ظاهر، اجماع ظاهری آشکار، المستظهر این اجماع پشتیبانم داره، المستظهر من جملت من العبائر، از خیلی از عبارتها اجماع استفاده میشه، کلمنتها و تذکره و المدارک و ذخیره، این چهار تا کتاب هم ادعای اجماع درش شده. کلمات ادعای دیگری هم همینطور دیگه، من حالا کلمات دیگران فقط کلام صاحب جواهر نقل کنم. مرحوم صاحب جواهر هم در جلد 19 در صفحه 120 که عرض کردم، می فرماید فعن المنتها و تذکره انه قول علماء انا، از منتها و تذکره استفاده می شد که قول همه از همه اصحاب. و فی کشف اللسان ان الحکم کذالک اندنا، در کشف اللسان هم این است که این حکم همین گونه است، اجماعی است. بنابراین اجمالا معلوم شد که مسئله متفق علیه است بین الاصحاب، ولیکن دیگران نه. یه مسئله بعدن داریم، از اونم میتونیم یه پل بزنیم به این مسئله، وان این است که هل یجوز اخراج اللحوم من منا، آیا جایز اخراج اللحوم از منا؟ محل بحثه. میگن مادامی که در منا مصرف میشه حرام از بیرون بردن، ادعای شهرت، ادعای اجماع کردن، حالا برسیم ببینیم مستحبه یا واجبه. هر کدامش باشه این به دلالت التزامی مشعر بر این است که لحوم در منا بوده، ذب در منا بوده، یعنی نشان میده که سیره عملی منا بوده. پس از اون مسئله که آیا اخراج لحوم از منا جایزه یا جایز نیست، می توان حالا دلالت نگید، اشعار بگید، بگید از اینا استفاده میشه که مسلم بوده لحوم در منا بوده، ذب در منا بوده، حالا آیا میشه گوشت ها را از منا به بیرون برد یا نه. مطلب میگن چه جای دیگه ذب میکردن، گوشت ها می آوردن به منا. این کار مولا نصرالدین میشه که بره خارج منا چیز کن بیارم. ظاهرش اینه. حالا من خیلی رو این نایستادم به عنوان دلیل، بلکه به عنوان معید و اشعار، برای اینکه احتمالات دیگری هست. به هر حال پیش از آنی که وارد در ادله بشم، این نکته باید خدمتتون عرض کنم، این مسئله امروز برای ما یه مسئله مهمه، برای اینکه اولا تمام قربانگاه ها اخیراً رفته بیرون منا. نمیگیم سوء نیتی بوده، میگن آقا جنبه های بهداشت اجازه نمیده، منا آلوده میشه، مردم بیمار میشن و زحام جمعیت هم به قدری زیاده که نمیشه در منا قربانگاه رو برپا کرد. خب من یادم اون وقت که قربانگاه ها در منا بود، از همون روز اول بعد از ظهر که شروع می شد بوی تعفن گوشت ها و دل و روده ها و خون هایی که ریخته شده بود در تمام فضای منا می پیچید. روز بعد بیشتر، روز بعد بیشتر آفتاب به اینها می خورد و خلاصه فضا، فضای واقعا غیر بهداشتی و ناسالمی بود که اینا رو دفن می کردن و حالا دیدن نه ببرن بیرون، بازم بیرون. حالا از قاعده میسور استفاده کردن، از قاعده الاقرب و فالاقرب استفاده کردن، از عناوین ثانویه دیگر استفاده کردن، لا ضرر هر چیه، بالاخره فعلا رفته بیرون. سوال از ما میکنن این که بیرون میبرن قربانی میکنن تکلیف چیه؟ شما که اجماعتون بر این است که لا یجوز و نحر ولا ربح الا فی منا، شما چه کار میکنی؟ دوم هم این است که گوشت ها از منا بیرونه و از غیر منا هم بیرون میبرن. گوشت ها در حرمه، یعنی قربانگاه ها در حرمه، بیرون از حرم نیست، ولی خب همه اینها رو جمع و جور میکنند و ور میدارند و میبرند و حالا کجاها به کی میدند و نصیب داعش و ماعش میشه یا نصیب دیگران میشه چه از کنیم. این مسئله مهم از نظر ما باید روشن بشه. من اولین دلیل رو بگم، روایات میمونه آیه شریفه 196 سوره بقره دلالت داره به محل اجمالن، اما محل کجاست نمیگه. قرآن مجید میفرماید ولا تحلقو، آیه 196 سوره بقره، ولا تحلقو رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله. اون تقصیری که لازم است و واجب است یا حلق نکنید تا قربانی به محلش برسه. بالاخره معلومه یه محلی داره، همه جا نمیشه قربانی کرد حتی یبلاد، اما خصوص منا از این در نمیاد. ولی اشاره اجمالیه به وجود محل داره. تفسیر هم داشته باشه روایات بعد میشه، ما از خود آیه میخوایم چیزی بفهمیم. خب حالا و اما روایات رو اشاره اجمالی کنم. چندین روایت داریم که میگه لا نحر الا بمنا یا به مضمون این، روایت مخالف هم داریم. جمع بینهما چگونه ممکن است؟ شاهد جمع هم در روایات داریم. انشاءالله و رحمان فردا، یعنی شنبه فردای درسی، انشاءالله صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.